الطاهرين الطيبين المأسومين المنتجبين.
مقدمتان فرا رسیدن شهر الله اکبر، ماه یگان شدن روح انسان با پروردگارش رو تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که از برکت این ماه برکه جان ما مادامال از رحمت رؤیت حق و از رحمت توجه ذات ذوالجلالی به قلب ما برخوردار بشیم. یکی از روش‌های تقویت اراده برای محکم کردن روزه اینه که روایاتی که راجع به روزه هست رو عموماً باش بونس داشته باشه. به همین جهت من مقدمتاً دو روایت میخوانم و به بحث خودمون میپردازم. از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که آن که بیش از دیگران گرسنگی بکشد و بیش از دیگران به خدا بیندیشد، السلام علیکم، در قیامت نزد خدا والاترین پایگاه دارد. خب دقت کنید دو تا چیز رو حضرت کنار هم آوردن. یکی می فرماید اون که بیش از بقیه گرسنگی بکشه، یعنی واقعا در روزه مقصد گرسنگی کشیدن هم هست، نباید یه کاری کرد که از گرسنگی روزه رها بشیم و تکلیفمون نسبت به روزه ادا بشه. نه، میخوان که گرسنگی بکشی. یه نکته در این روایت بعد میفرماد اون که بیش از بقیه به خدا بیندیشد، یعنی یه کار کنید که در فضای روزه غفلت ها کم باشد، عوامل غفلت از بین بره. میگه این در قیامت مقامش بالاتر است. باز روایت بعدی رو نگاه کنیم. باز حضرت می فرماد که شکمهای خیش را گرسنه نگه داری. رو این حنایت دارید دوباره که میگه باید گرسنگی در روزه باشه، فرار از گرسنگی هنر نیست. شکمهای خیش را گرسنه نگه دارید و بر بدنهای خیش سخت بگیر. چه اینه با اون روایت دیگه ای که می فرماد با عبادت بدنهاتون رو بهش سختی بدید. پس این که میگه بدنهای خود رو بهش سختی بدی یعنی با عبادت. شاید دلهاتان به دیدار خداوند توفیق پیدا کن. خب مقصد روزه مشخص شد که و قلب یک تصدیق الهی درش ایجاد میشه. قلب حق رو تصدیق میکنه. شما حالا هرچی برهان فلسفه استدلال اینا تصدیق نمیاره، نه علم میاره. این علم سرمایه ابدی نیست و یک کار به تصدیق نکشه این علم بعد از مدتی شما رو تغذیه نمیکنه، نشاط نمیده. این روایت هم باز میخوانی هر کس شکم خیش را گرسنه دارد فکرش اوج میگیرد و اندیشه اش توانا میشه. یعنی گاهی چه چه کنم چه کنم های ما به جهت پرخوریست نه کمدانی. گاهی نمیتونیم تکالیف خودمون رو بشناسیم، یعنی اندیشمون متوقف هست. چرا؟ چون درس نخوندیم؟ نه، چون گرسنگی نکشیدیم. گرسنگی دینی منظور از گرسنگی عادی که خودش مقصد نیست، یعنی همون روزه ترکیب همینقدر بسه. این مرحوم آیت الله آقا جواد تهرانی رحمت الله علیه تبریزی یه نصیحتی میکنم، من این نصیحت هم از روش میخونم و رد میشم. میفرمان تأمل کن در روزه، ببین چه چیزهایی بر رونق و رواج آن میافزاید و چه چیزهایی از رونق آن میکاهد. یعنی چی؟ یعنی سعی کن روزت و کیفیتش بالا ببری. حالا که کمیتر ما حدود 30 روز روزه میگیریم، حالا این کیفیت هم اون روایت هایی که دارید که پیامبر میفرماد چه بسیار که از روز یک گرسنگی و تشنگی برشون میمانه. یعنی کیفیت روزه را بهش توجه نداره. وقت یه راه خوبی بزرگان یاد ما داد، میفرماد اگه میخوای کیفیت عباداتت برد بالا، از لغو ابراز کن. از لغو ابراز کن. حالا هر کار لغوی کیفیت عبادت میاره تو کار لغو، کاری که فایده نداره بلی میکنی، زحمت رو کشیدی اما سرمایه نشده است. یه جمله خود ایشون دارن میفرمان که این که فقیهان و مجتهدان روزه کسانی را که به هنگام روزه به پاره ای از گناهان دست می زنند درست می دانند، از این روز که مقصود آنان از درستی صحت روزه به معنای سقوط قضا است. قضا با قین و با قاف و تا ساز، یعنی گاهی شما روزه دون از آن جهت درسته که قضاشان نمی خواد بگیری، نه اینکه این روز نورانیت به ما میده. روزه نورانی همطور که تو اون جلسه عرض کردم روزه ایست که یگانگی با حق بیارد و برای یگان شدن با حق باید بی نیازی از خلق و بی نیازی از اشیا در ما زیاد بشه. بحثش دیگه حالا نیاز چه سلوات حضرت به فرزندشون فرمودن فرزندم اگه حد خودت رو بشناسی اون حد برات باقی میمانه. لرزیدن برای از دست دادن موقعیت دیگه نداره. و بعد فرمودن که محکمترین ارتباط که برای تو پایدار است و قابل اعتماد اون ارتباط بین تو و خدا، بقیه ارتباطات زود گذر است و موسمی. یه چیز است که عین تو است و اون که تو بنده و بقای بندگی به بندگی است. همین میماند. بحثش گذشتی خود من از دست خودم گاهی خسته میشم که یک جلسه یه سطر بحث میکنیم، گاهی میمونم که تونتون بریم جلو یا کندکند بریم جلو. حالا دیگه بس من به دلم نچسبیدم اون جلسه همین یه سطر رو بحث کردیم دیگه، هنوز فکر میکنم بحث مانده است. اما دیگه به عهده شما یعنی کمک کنید که بحث جلو برید. اما خیلی حرف عجیبیست، نه تو خودتون ارزیابی کنید. هر ارتباطی ارتباط موقت است، حله یا نه؟ غیر ارتباط شما با خدا همه ارتباطات موقت است. حالا ما کار نداریم غلط است، غلطیش به جای موقت است. با خانه، با همسر، با شغل، با مدرک، با اطلاعات، نزدیک در این چیز به ما اطلاعات ماست دیگه. شما در یه حادثه همه یادتون میره، شما وقتی قول میشین چیز اسم بدن یادتون میره. اولین مشکل ما در سکرات همه چی یادتون میره، همه چی، فقط خودمان میمانی. پس اون اعتقاداتی که عین ما نیست، علم ما، همه اینا یادتون میره. در روایت داریم از بعضی هم پرسن که من ربک تو برزخ، گنگه، هیچی نمیتونه بگه، نداره چه بگه. یعنی به قلبش رجوع میکنه، اعتقاد نداره، نیچ نمیگه. اینا بهش کن از یه عده میپرسن میگم، یعنی از کجا میگو؟ میگه مردم میگن. یعنی دو جور انحراف هست، یکی این که اصلا نمیتونه بگه، یکی این که گفتنشو میگه. گوش کن، یه عده‌ای سر زبون با یه با فکر دین دارن، یه از این بدتر با فکر دین دارن، یعنی یه وقت فکر کردن دیندار شده، قبول هم داره، عقلا فکر میکنه نه دخل این جهانه به این منظمی خالق میخواد. همینا بعد از یه مدت حتی ممکنه تو همین دنیا گیت شد. اینا روز قیامت عموما چیزی نداره، یعنی که به قلبشون نرسوندن دین را، که اینا فقط اطلاع دارن، تو جهان بینیشون خوندن، تو بینش اسلامی دبیرستان و معارف اسلام دانشگاه خوندن، از تو من بهتر بلبل زبونه میکنن، ولی بلدن، بلدن، منکرم نیستن، اما قبول هم ندارن. قبول ندارن یعنی چی؟ یعنی با قلبشون تصدیق نمیکنن. اینا در حول قیامت، در ترس برزخ و قیامت یادشون میره. اینا اونان که هر چی بهشون میگن من ربک، نداره، اون نداره که بگه، چون یه عده‌ای نه، اینا وراجی میکردن دینشون، دینشون هی وراجی میکردن، هی برای همه میگفتن، حتی هی میگفتن، اما به خودش رجوع نمیکردن. تمام وجودش این اعتقاد هست. اینا کدومان که وراجیشون رو میگند، بعضی دروغگو با دروغ گفتنشون رو میگند. حالا دروغ میگن که دروغگو یا راست میگن که دروغگو هم؟ اونجا که یا من زنه لحن راست میگن، اما چی چی را راست میگن؟ دروغ گفتنشون رو راست میگن. بعضی ها دروغ گفتنشون رو میگن، وقت چی میگن؟ راست میگن. چی را راست میگن؟ دروغ گفتنشون. این نمیتونه دروغ نگه، یعنی دروغ میگه. و وقت چی میگه؟ این که دروغ میگه را میگه، نمیتونه من نگه، که این تو دنیا وراجی میکرده در دروغ گفتن. حالا همه لومده خودشه، خودش لومده. میخوام نتیجه بگیریم، تو همه چیزها رو در ارتباط باهشون از دست میدی، الا خودتا. او وقت خودت یا حقیقتت را حفظ کردی یا نکردی. حقیقتت را حفظ کنی، بندگی را حفظ کردی. حقیقتت را حفظ نکنی، بندگی که حقیقت توست را حفظ نکردی، خودتا باختی. ان الانسان بس. و من لم یه موضوع عوض شد، فرمود ای فرزندم، و من لم یبال کفه و عدوک، فهو عدوک قد یکون الیأس ادراکن اذا کان الطمع حلا. ای پسر، کسی که حریم تو را رعایت نکنه دشمن توست. کسی که التفات به تو نداشته باشد دشمن توست. یعنی چی؟ کسی خیلی حرف میشه زد از آسون بگیریم و بریم جلو، کسی که تو رو برای خودش میخواد در حقیقت دوستان دشمنه که ز حضرت باز و مشغولت کنند. کسی که رعایت انسانیت تو را نکنه دشمنه توست. از پایین بگیرید، بعضی ها رفقای شما شما را برای خودشون میخواد، شما را میخوان که اگه دعوا کردن یه رفیق داشته باشن، در واقع شما را نمیخوان، مشت شما را برای خودشون میخواد. از اینجا بریم جلوتر، پس بعضی ها رفیق خودشون هست، حریم تو را نمیخوان، یا خود بیاد جلوتر. بعضی ها هیچ براشون مهم نیست که وقت شما را لگد مال خودشون بکنن، اینا هم دشمن شما، برای حریم تو حریم باز نمی کنن. دیدید؟ یعنی اصلا من بیادم اما خیلی ارادت داریم، خبی که ارادت داری بسه به کارم برسم. اگه ارادت داری چرا تو منو بازیچه حیات خودت کردی؟ امیرالمومنین به واقع به پیامبر ارادت داشت، سلام الله علیه ما. بدون اجازه وارد نمی شد، بسیار رعایت پیامبر می کرد، اونقدر مواظب بود یه وقتی از حضرت ضایع نشه. بخونی اصلا اینقدر آیت حضرت رو میکرد که به خودش سخت میگرفت، پیامبر تذکر میدادن که آقا سخت به خودت نکرد. پس گاهی رعایت شما رو نکنه دوست شما نیست، بهش تذکر بده، مواظب باش دنبال این ریسمانی که این دوست تو که رعایت حقوق تو را نمی کنه نگیر، برو بازم بیا جلوتر. حریم تو چیه؟ حریم ما بندگی است. پس هر کس بندگی ما را رعایت نکنه دشمن ماست. بس جمله را با سیاق بخون و فضای فرمایش اینه دیگه، آخری درست میچسبه به بحث. فرمود که تو مرز خودت بشناس، بعد فرمود که تنها ریسمان مطمئن ریسمانی است که بین تو و خدا وصل است، یعنی بندگی. بعد فرمود هر کس تو را رعایت نکنه، به تو التفات نداشته باشه دشمن توست. یعنی پس هر کس مرز بندگی تو را لگد مال کنه دشمن توست. اگه شما تعارف که نداریم که، اگه شما بناست امشب خانه ما بیایی و نه منو به عبادت وادار کنید و از عبادتم هم باز کنید دشمن منی، حتی اگه یه جعبه شیرینی برمانه برده باشه. شخص اومد خدمت امام حسین علیه السلام تو موسم حج، موسم حج مثل احیا مونه، شب بحثم بوده است، مثل احیا که یکی از امان خوبش بحث دینی، گفت یبن رسول الله میخواییم با هم بحث کنیم. حضرت فرمودن که چیزی بلدی بگو، چیزی بلد نیستی بپرس، اگه بلدن میگم شق سومم نداری، میخواییم بحث کنیم ما نداری. خدمت قبل از انقلاب بود، یاد آیت الله نشینی به خیر خدایشون حفظ کن، خدمتشون رسیده بودیم راجع به همین کاری که بچه ها میکردن با این میشکستند و اینا، خواست بینیم الاخره ما تکلیفمون چیه، سلام عوایب بود که هنوز احتیاطات دینی کم میشه. رفتیم خدمت ایشون، دعوتون کردن توی اتاق، دیدیم ایشون درسشون میخونن اصلا، فقط سلام ما رو جواب میداد درسشون. بعد سرشون باشیم گفتیم خب آقایون بفرمایید چی کار داریم، سوال کردیم جوابون رو دیدن دورشون که درسون میخونن ما امانی همین میخونن از همین بعدون یخونیم برامون سخت بود این چیزه دور درسشون. خیلی برای خود من مفید اینا میتونید حل کنید. ببینید من یه سوال دارم، اگه شما حریم همه رعایت نکنید، من یه مثال میزنم ببینید چطوریه، نمیخواستم این مثال رو بزنم ولی چون تو ذهنم اومد حالا شاید نمیدونم شما در شرح حال این عرفای تبت چقدر مطالعه دارید. اینا یه روش خیلی خوبی دارن، اینا اکیپی 20 نفر 30 نفر 40 نفر یه دشت میگیرن و راه میفتن، اصلا با هم حرف نمیزنن، این مهم نیست، این جمله رو دقت کن، انتظار ندارند.
جمله دوم نگاه کن.
انتظار ندارند که این فکر کند این باید با این حرف بزنه.
نوشتم امنیت قلبی نسبت به هم.
چه اشکاله ما 3 ساعت پلو هم بشینیم، من تو فکر خودم باشم اما نگران نباشم که شما بگو چرا این حرف نمیزنه.
این نمیزنه من پلو شما درو زندگی کنم، شما مزاحم من میشی. یعنی اگه شما میگی پلو من نشستی،
سوال داری بپرس.
سوال دارم میپرسم. چه قصه بوم که نداره که.
خب اگه نمیذاری فکر کنم،
چطور نمیذاری فکر کنم؟
انتظار داری که من حرف بزنم.
این یه زحمت بزرگ است تو به من داری میدی.
چه اشکال دارد آدم ها کنار هم باشن مزاحم هم نباشن؟ اول یادتون باشه خیلی به هم ور ندید، گیره نخورید، نزدیک به هم نشید. انسان هایی که خلوت ندارن با خود سر جنگ دارند.
نشمال این که دلتون میخواد همش یکی باشد بادون حرف بزند، یا که تلویزیون باشد نگاه کنید یا اختلاط کنید، چون با خودتون قهرید، نمیتونید با خودتون خلوت کنید. دیدی؟ گاهی آدم نمیتونه با خودش باشه. چرا؟
چون که با بیگانه زیاد بوده است.
انسانی که خلوت ندارد با خودش قهر است. این که روشنه. مولوی هم خوب میگه، میگه گاهی شده است 1 ساعتی 1 ساعت 2 ساعت از مردم دوری، انگار تمام غمها جلوت رو گرفته. ساعتی خالی بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. این که بده، چرا آدم نباید تنها باشه؟
حالا میشه شما پنج من باشه اما من تنها باشم؟
من حاضرم تنها باشم، فقط از یه چیز میترسم، تیر انتظار تو که بر خلوت من شلیک میشه.
حاضرم بنده بشینم شما بشین، 2 روز 3 روز با هم باشین، بلاخره یه جایی باید باشه.
باشه.
چه موقعی شما مزاحم منی؟ وقتی که انتظار داری که پهلوی شما که نشستم من حرف بزنم و شما حرف بزنم، من حرف بزنم و شما حرف بزنم. این خیلی بده. میگه من هم به خودم هم به شما توصیه میکنم، خیلی نمیخواد خیلی با هم باشید. روایت به خبر دارید دیگه، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم در شرح حالشون خودشون رو از مردم میپاییدن. پیامبر زیاد با مردم نبود، ولی هر وقت با مردم بودن خوش بودند.
متن خبر نه دیگه، نصفش نگیری.
خودشون رو از مردم میپاییدن
دائم قاطی مردم بیان میشین گپ بزنیم، بعد افطار مثلا میشین با هم گپ بزنیم. اینا قفلت هست، خلوت باید داشت. حالا اون رفیقی که نمیگذارد من با بند محکم ابدی خودم باشم، این دشمنم نیست. در میاد از جمله حضرت یا نه؟ 3 تا جمله رو با هم بخونیم. و من اقتصر علا قدرهی کان عبقاله، کسی که حریم خود نگه دارد پایدار میماند. و آسب و سبب اخست بهی سبب بینک و بین الله، محکمترین رابطه ها رابطه بین توست و خدا. و من لم یبالک فهو عدوک، اون که رعایت تو را نکند دشمن. دشمنانت تو ز حسرت میبرند، دوستانت روزگارت میخورند. دشمنو امنیت روحی از آدم میگیرن، دوستان امنیت وقتی. شما دقت کنید، ما نمیخواستم اون قلب وارد این بحث ریزم بشه. دشمنا با دشمنی شما رو مشغول کنید. دیدین اگه یک بار یکی قهر باشی، قهر یعنی ارتباط داشته باشید یا نداشته باشید؟ نداشته باشید، ولی همش فکرتون مشغول، مشغول قهر اینه دیگه، از این بدترین ارتباط هست. برای همین میگن مؤمن نباید قهر باشه با کسی، میتونه ارتباط نداشته باشه. نمیخوام آقایا، یعنی امنیت در عدم ارتباط هست، ولی در قهر امنیت نیست. شما اگه با یکی قهر کنید بیش از این که آشتید مشغول بشید، برای همین قهر نکنید. این وقت مصلحت دونیست که ارتباط خیلی نزدیک داشته باشید، که اصلا این سیره اسلامیست ارتباط های احساساتی و اجرایی خیلی ما تو سیره اسلامی نداریم. مومنین هم که خیلی همه دوست میدارن خیلی که به هم نزدیک نمیشن از داره وقتی کار بزنن. ما بگم آقا ما شما رو خیلی دوست داریم، میخوایم شب تا صبح، صبح تا شب حلوش ما باشیم. خب تو خیلی هم برای دوست نداری. این کجا دوست داشتن؟ دوست داشتن یعنی که کمک من کنی من خلوت مفزوده بشه، منم کمک تو کنم خلوت رفت بشه. استاد خوب چه استادی است که تمام وقت دانش آموزش و محصلش و اینا رو بگیره، یا استاد خوب این است که کمک کنه که شاگردش ارتباطش با خدا حفظ بشه، یعنی خیلی بهش نزدیک باشه یا خیلی بهش کمک کنه. خوبش کن مثلا من منش میکنم خیلی همه دوست داشته باشه. بزرگترین کمک که من به شما این است که کاری کنم که شما بتوان ارتباطتون با خدا رو حفظ، با خدایتان حفظ کنم. کمک شما به من همینست. من یه بار دیگه هم عرض کردم بعضی برادرها باید حساب کنن کدام یک از این جلسات برای ارتباط روحشون با خدایشون کافیست. اگه دیدیم یکی از دست اولیتون این باشه این جلسات مشکل حل کنیست، یه چیز مشکل حل کنیست، شما با خدا به توانید خلوت کنید. گاهی برای ارتباط قلب با خدا معرفت نیاز است، اون معرفت رو باید در جلسات دینی گرفت، ولی خود جلسات دینی نباید مقصد بشه. مقصد خداست، همون که داره دیگه. ما داشتیم در جلسه پیامبر خبر میگه که شخص میشسته و در جلسه پیامبر یه خوده میشست و گوش داد و بلند شد رفت. حرف به حرف شد بین پیامبر و صحابه، حضرت فرمودن این به تقوا نزدیکتر بود که رفت. گفتن چرا؟ من مضمون یادم از خیلی قدیما اینا نگاه میکردم. فرمودن برای اینکه رفت اون چه میداند را عمل کن، یعنی میخواد ارتباط با خدا براش مقصد باشه، نه ارتباط با اطلاعات فقط. دوستان شما اونهایی هستن که شما رو خلوتتون رو با خدا زیاد کنه. چرا میگن دنیا رو دوست نداشته باشه؟ بلکه دنیا ارتباط شما رو با خدا قطع میکنه. ولی چرا میگن قرآن رو دوست داشته باشید؟ بلکه قرآن لفظ خدا، یعنی نفس ارتباط با خدا خود قرآن است. چرا میگن نماز دوست داشته باشید؟ برای که نفس ارتباط ما با خدا خود نماز است. ولی میگن دنیا رو دوست نداشته باشید، برای که نفس ارتباط ما با دنیا دوری از خدا است. دوستان شما باید حریم شما رو حفظ کنه. چه اشکال داره؟ دوباره من بهت میکنم چش این سنت رو من دیدم که میگم ما در سیره خود اهل بیت هم یعنی صحابه هم میبینیم که گاهی میشستن خدمت پیامبر. تو همین اصول کافی هستیم به روایت بیشه که گاهی میشستن خدمت پیامبر اینقدر سکوت طولانی میکردن که مثل این که یک میوه از درخت برسد و بیفتد، اینجوری در نظر پیامبر بودن. خب میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا حالشو داری بشین فکر کن، خیلی رحمت هست. آدم کنار پیامبر بشینه اما سر به سر پیامبر نذاره، هی هم نخواد انتظار داشته باشه پیامبر براش یه اختلاط بکنند. ما این درس ها خدمت آیت الله بهاءالدین بودیم، از نمیفهمیدیم من مدتی میرفتیم خدمت ایشون میشست. گاهی ما انتظار داشتیم ایشون برای ما هی اختلاط کنه. ایشون متوجه بودن که وظیفه‌شون نیست، انتظار ما بیجاست. ایشون فقط لطف میکردن به ما، وقت میدادن میشستیم خدمت ایشون. ایشون تو فکر خودشون بودن. گاهی برای اینکه ما بچه بودیم و بچگی میکردیم زنگ بودن خب بریم اونه اسمان چطوره؟ چون میدونستن ما از اونا نیستیم که حوصله دو ساعت نشستن و هیچیشون نگه و نداشته باشیم. ما یه در دقیقه مشغول میشدیم برای از برلینا میگفتیم و ایشون میرفتن تو فکر ما هم هی دوباره فکر برلینا اسلام بودیم. دوباره تامدیم از این فکر دران یا یه چیز دیگه شروع میکردن. ما مشکل داشتیم. حالا بلا تشبیه بعضی ها میفهمدن کنار پیامبر میشستن یعنی کنار مقام رحمتون للعالمین، همین که کنار ایشون هستن یه مقام امن از شیطان دارن. بس اینجوریه دیگه. نه پیامبر از دست اینا اذیت میشود، پیامبر کار خودش رو میکرد، نه اینا اذیت میکردن پیامبر یا انتظار داشتن از پیامبر، نه. بعد یه دو ساعت میشسته بودن خدمت پیامبر، پیامبرم امنم. چرا نابلند میشدن میرفتن میمدن از میگرفتن اونجایی که باید از میکنن پیامبر؟ البته قرآن میگه که وقتی که پیامبر احضارتون کرده خودتون خودسری حق ندارید برید، باید از بگیرید و پیامبر کارتون داره. ولی پیامبر با خودشون بودن نه با اینا، اینا هم با پیامبر بودن اما نه اینکه پیامبر از خودش بستانه. بخواهم نتیجه چی بگیرن؟ شما گاهی با یه دوستی، با یه استادی، با یه رفیق هست باشید، اما اولاً که خیلی نمیخواد با هم باشید، چی کار دارید به هم دیگه؟ کار خود نمیکنید، هر کی کار خودش. بعدن که با هم هستید عموماً اگه سوال دارید بپرسید، اگه سوال دارن بگوید بلدید، دیگه کاری به کاری هم نداشت. میتونید کاری به کار هم نداشته باشید، تا هر کس اصل مقصد شما روی این زمین ارتباط شماست با خدا، هر کاری که این ارتباط بگیرد یه نوع دشمن است. البته یه وقت سوال داری از طرف، اونم سوال و بلد از شما به حکم وظیفه باید سوال کنی، پس بندگیه، اونم به حکم وظیفه باید جواب بده، اونم بندگیست. تمام شد دیگه، تمام شد دیگه، خداحافظ شما. یعنی اونجا که آدم سوال داره، یعنی طرف هم بنده باشه، ما انشاءالله به قصد عبادت اومدیم اینجا دیگه، خب این نهج البلاغه که خودتون میخوندید، بنده هم که خودم میتونستم برای خودم بگم قصد عبادت، خب نه دیگه، ما انشاءالله در حال عبادتیم، بعدم برم میشه میخونم. اما مرزها رو رعایت کنید که افراد رو مشغول خودتون نکنید. من یه جمله آخری باشه این فرمایش، افراد خواهش میکنم این رعایت کنید تا نجات پیدا کنید، افراد رو مشغول خودتون نکنید، بذارید مشغول خدا باشه. چطوری مشغول خودتون میکنید؟ گاه خودخواهی میکنید، میگو بذار هرچی میدونه بفهم، میخوایی چیکار، هرچی نیاز داری بپرس، هرچی آتش به جانت زده است بپرس، هرچی میدانه طرف میخوایی چیکار، چه مشکلی از شما حل میکنه، مگه شما قد تلمبار اطلاعات باشی؟ هرچی به جانت آتش زده است بپرس، بدان ارتباط برقرار کن، هرچی واقعا نیاز داری بخواه، افراد را به خودتون مشغول نکن، اجازه بدید نکن. جمله بعدی عجیب است، خیلی عجیب است. قد یکون الیأس ادراکن اذا کانت طمع هلاک. ظاهرش که برنامه چه بسیار، چه بسیار ناامیدی به مردم به مقصد رسیدنم و چه بسیار امیدواری به مردم حلاکت است و سردرگم. تو بحث نگرش داری تو سیاق می فرماد که گاهی میشه که شما ناامیدید از ابزارها می رسید، چه بسیار به ابزارها امیدواری نمی رسید. مثال می زنم، من شاید بتونم این مثال را با این شعر جواب بدم. گر نپرسی، مولوی میگه، ببین درست میگه، گر نپرسی زودتر کشفت شد. مرغ صبر از جمله پرانتر بود. نمیدونم شما تاله امتحان کردن گاهی آدم میگه که برم از فلانی بپرسم خوبه، نمیگه بد، میگه گاهی فکر نمی کنی نپرسی آسر کنی زودتر نمی. یه مثال با گر نپرسی زودتر کشفت شد. این نمیخواد بگه اون چه نمیدانی نپرسو، این میخواد بگه با روش دیگر بپرس. من توی دانشجوی خودم گاهی امتحان کردم حالش نداره فکر کنه زیاد میپرسه، منم که بگم فایده نداره چون که فکر نکرده که، چون حالش نداره فکر کنه هی میپرسه، اون وقت چون فقط میپرسه جوابی که من میخوام بدم و باید فکر کرده باشه، خب فکر نمی کنه سوال بعدی میپرسه، هیچ وقت چی بده. گاهی خوبه که نپرسه، فکر کنه، بازم فکر کنه، بازم فکر کنه. گاهی مرغ صبر از جمله پران تر بود، بیشتر میپرد. این مثال بود. پس بازم یه مثال بزنم، حالا شاید هم فرمایش حضرت این نباشه، من مثال میزنم دوباره برمیگردم. این مثال میخواد بگه که گاهی شما به چیزی که امیدواری کم نتیجه میگیری و به چیزی که امیدوار نیستی بیشتر نتیجه میگیری. فرمایش حضرت اینجا اینست که گاهی یأس، ببین جمله را، قد یکون الیأس ادراکا، گاهی بی طمعی رسیدن است. چون این یأس مقابلش طمع حضرت آورده است دیگه. جمله رو حضرت با خود موازنه فرمایش حضرت معنا میکنه. گاهی بی طمعی رسیدن است و گاهی امیدواری هلاکت است. امیدواری از کجا برگره؟ مقابلش، مقابل یأس دیگه. یه گاهی به چیزهای امیدواری که تو را پرت میکنن و گاهی چون خیلی امید نداری به مقصد میرسی. حالا تو مثلا تو بعض چیزا میشه مثالای بدی نزد کن. گاهی شما باید اینه بفهمی که این ابزارها معلوم نیست تو را به مقصد برسونه. گاهی بیش از حد به ابزارها ارزش می نهی. می‌فرماد که گرفتار ابزارها شدن هلاکت است و مأیوس شدن از ابزارها خودش یه نور رسیدن است. روایات داریم که این جمله حضرت رو کمک میکنه. روایات زیاد داریم که یأس عن الناس صفت مؤمن است. یأس عن الناس زیاد داریم از روایات. و حد اقل معنا که از این فرمایش میگیریم همینه که حضرت میخواه بگه که از مردم مایوس باش، نه با مردم ارتباط نداشته باشه، خوب گوش کن، از مردم مایوس باش یعنی مقصدت در خدا بجور. با مردم ارتباط داشته باش آقا، با مردم ارتباط داشته باش اما مقصدت در خدا بجور. بعد میگه که اگر امیدوار شدی به مردم و مقصدت از خدا بریدی هلاک شدی. نمیدونم مطلب هنوز رسیده است بحث یا نه. یه جمله دیگه حضرت میگه، یه دو تا جمله، ببینید این دو تا رو میگیم یه جنبندی شاید بتونیم بکنیم. میفرماد که هر دوشو با هم میخونم، لیس کل عورت تظهر ولا کل فرصت تظهر. چه بسیار برهنه، حالا اینجوری، نیست هر برهنه ای مغلوب و هر با امکانی پیروز و نیست هر نابینایی بیراه رو و نیست هر چشم داری به مقصد رسیده. بخن از آخر میتونم بیم، ربما اخت البسیر قصد، چه بسیار کسی که چشم دارد مقصدش رو گم میکنه و اصاب الاعمى رشدا، و چه بسیار اون که کورست میرسه. حالا یه جمله بیا بارده، میگه فکر نکن هر آرت از نظر لغت این اوریان، اما مقابلش حضرت گذاشته فرصه. من نگاه کردم اینجور، هم شرح دیدم هم هر نداری، هر ندار کلا معنا میکنه، هر نداری مغلوب نیست و هر دارایی به هدف رسیده نیست. نه شما خودتون زیاد دیدید یارو بسیار وضعش خوبه، به بدترین فلاکت است. طرف بسیار وضع ظاهرش بده، به مقصد رسیده. من به شما بگم انشاءالله که من و شما میرسیم به این مطلب، چه بسیار اینا که شما فکر میکنین فقیرن، فقرشون رو انتخاب کردن و غنی خودشون رو میدارن، و چه بسیار اینهایی که شما فکر میکنین در راحتی و قناعن، در کلاف قناع دارن حلاج میشه. با من نمیخواد بحث کنی، چشم دا باز کن ببین. یه بار دیگه مرز کنم، ما گاهی حاضر نیستیم چشمم رو باز کنیم. گاهی دوستان مثلا یه بحثا یا آیه قرآن است، طرف هم قرآن قبول دارد، من هم قبول دارم، بعد بحث مثلا یه بحث میکنیم، با من بحث میگم، با من بحث داری یا با خدا؟ اگه با خدا بحث داری برو با خودش بحث، اگه با من بحث داری من از حرف خودم نزدم، تو به من بگو از کجا آوردی. من امروز به یکی گفتم که سوره جن میگه که وقتی وحی آمد جنیان گفتن که نمیدونیم در آسمان چه خبر شده است که ما رو شهاب میزنن. بعد گفت که چرا شهاب میزنن؟ گفتم چی میدونم، خدا میگه برو چرا میزنن؟ با من بحث داری با خدا؟ قرآن میگه که وقتی وحی اومد، آخر سوره جن، وقتی وحی اومد ما جنیان را، جنیان به هم میگن که نمی شهاب ساقه، اصلا ماده شهاب تو سوره جن هست دیگه، شهاب میزنن، نیزه معنوی میزنن توسط ملائکه. چرا میزنن؟ برو به خدا بگو چرا ملائکه را همچین میکنی که میزنن؟ با من بحث داری یا با خدا؟ حالا بحث من اینجا اینه صاحب، یه وقت یکی با من بحث داری، خب نگاه کن آیه قرآن میگه، نگاه کن ببین. گاهی فقط کافی ما نگاه، نگاه کنید میبینید چه بسیار کسایی که چهار تا چشم دارن به جای دو تا، ولی تو چا میفتن. بعضیا نصف چشمم ندارن راه را میرن. نمونه چند تا نشونتون بدم، این آدم ها یه زرنگ خیلی باهوش دو سه تا دکترا داره، بدبخت کم داریم. من خوشبخت ندیدم متاسفانه، نمیگم قلوب نمیدونم، من یادم نمیاد، من یادم نمیاد آدم زرنگ بدجنس خوشبخت، یادم نمیاد یکی دیده باشم، ولی آدم صاف و ساده بی ارزه خوشبخت دیدم. آدمایی که میشه به صورت کوله سرش گذاشت، سر و ساده اما بسیار آرام، که من حسدش. چند روزا یکی اومده بود خدمتش بودیم، اینقدر حسرتش میخورد، نه میدم اصلا تو این دنیا یه حریص پر مشغل اصلا این زندگی نمی کنه. زندگی نمی کنه یعنی مثلا میبازه کلاش میره سر مرکه، آقا قشنگ داره زندگی میکنه برای خودش و با خودش، اما توی شلوغی ها نیست. گویند که در سقسین شخصی دو کمان دارن، زان هر دو یکی گم شد. ما را چه زیان دارن؟ ما گاهی وقتا درد بقیه هرسمون میدیم، بعضی ها اصلا کاری به این کار نداره، این که خوششون آقا خدا رحمت کند آیت الله خادمی. من کم خدمتش میرسم، البته نزدیک هم بودن خونمون نزدیک هم بود. یادم از ایشون یه مرد عجیبی بود، لطف خدا نصیب ایشون شده بود که میتونست به این درجات عالی برسد. یه صفت خوب ایشون داشتن، ایشون همیشه تو دنیا این گرونی اهل دنیا رو میلرزونده. من یادم از نون بود که 50 یعنی 750 گرم نون بود، دو ریال درش شد سریال، یعنی شروع شد 700 شروع شد، اتوبوس ها شکستن، نه مردم دیگه بدبخ شدن دیگه، همه میگودن دیگه بدبخ شدی، دو ریال نیم بود شد سریال، دیگه بدبخ شدی. خب حاج آقا میفرمودن که خدا با ما شکمی ده کرد، از کاری به قیمتش نداره، به ناس شکمی ما را سیر کنه. چون چون اینو به ناسیتون خدا کار نداره که اینا چند که میدونم آنه شما مونتست با من نسازی که بگوی تو اینا چه میگوی اصلا طرفدار بازاری همیش که سر گروه میکنن چه بگیرم من نمیخوام اینا رو بگم من میخوام بگم من باید چقدر هرس بخورم شما به من بگوید من چقدر هرس بخورم من همونقدر هرس بخورم یعنی فقط هرس بخورم شما چی میگوید همه چیزا گرون آقا امروز که من و شما اینجا نشستیم فرض میگیریم همه چیزا گرونه 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 گرون حالا من چی کار کنم بخورم یا نخورم اون وقت چون خیلی گرونه نخورم یا چون خیلی گرونه یه خورده که میتونم بخورم همون که بخورم اما لاغر هرسش نخورم خب اگه هرسش بخورم یا میخورم و هرسش میخورم یا نمیخورم و هرسش میخورم و بس دو تا کار مشکل شد گاهی آقا اصلا مردم تو این دنیای پر مشغله نیستن زندگی هم میکنن گشنگی هم نمیرن بعضی هم اینقدر مثلا معجزه میدونن یارو یه حسابا یکی اومده بود یه بار اداره کن ما آموزش پرورش بودیم از روزی که وارد آموزش پرورش شده بود تا روزی که خارج شده بود تمام حقوقاش حساب کرده بود 1,000,000 اینجور تو ذهن هست 1,175,000 تومن اینم دو ریال داشت به نظر شما خیلی باهوشه یا خیلی احمقه من احمق تر از این آدم سراغ ندارم اصلا بیکار بوده میشه این حساب رو کرد باید زندگی نمی کنیم یعنی حالا که این حساب رو کرد زندگی نکرد یا اگه این حساب رو نمی کرد زندگی نمی کرد این آدم اصلا چقدر حواسش جمع است که چی قیمته قیمته هر کاله دانی که چیز قیمت خود را ندانی احمقی است مگه نه این جهان پوشیده گشتی و غنی چون از اینجا می روی چون می کنی پیشه ای آموختی از بحر تن چنگ اندر پیشه دینی بزن جان جمله علم ها این است این که بدانم من کیم فی یوم دین علم این که آقا من حقوقم حساب کردم 1,175,000 دو ریال درکش شده است آقا جان جان این چه علمیه؟ این علم حواس جمعیه اما حواس جمع چی؟ حواس جمع فقط دنیا اینقدر این آقا تو دنیا دقیقه است که الانه میدونه 100 پیش از این بازار بورس لندن 1 سنت مثلا به 1 گرم طلا اضافه کرده است خیلی تو باغ است اما تو باغ چی؟ بازار بورس لندن جان جمله علم ها این است این که بدانم من کیم فیام دین شما ندیدین آدم های خیلی حواس جمع گمراه و ندیدید آدم هایی که خیلی هوا حتی ما تو اسلام نداریم که آدم پرت و پلا باشه من نمیخوام این طرفش را که میکوبم اون طرفش مطلقا کوبیده بشه نه آدم باید باهوش باشه الکمال و کل الکمال تقدیر و معیشه امام فرمود آدم باید زندگیش دستش باشه اندازه داشته باشه زندگیش افراط و تفریط نکنید اونها را داریم اما این یه تیزهوشی انحرافیست که ما تمام زندگیمون رو گرفتار یک باهوشی منفی بکنیم یک تیزهوشی افراطی بکنیم حضرت می‌فرماید خیلی این باهوشای بصیر معلوم نیست به مقصد برسه حالا جمله از اول دوباره میاد لیس کلو از این بخونیم یا از قبلش هم بهتر است قد یکون الیأس ادراکا چه بسیار ناامیدی به این چیزها به مقصد رسیدن اذا کانت طمع و هلاک وقتی که طمع هلاک میکنه یعنی میخواد عکسش بگه میگه این طمع و امیدواری به دنیا و دنیایات تو رو هلاک میکنه نمیخواد خیلی من همین توی انتخابات دلم میخواد نمیدونه ببینید بنده نمیگم به کی رأی بده به کی رأی نده اما من میخواد بگم چقدر هرس بخور راست خودش هرس بخور بگوش کن فرض میگیریم این کاندیدا که تو میخوایی انتخاب کنی اصلا دیگه از این بهتر زیر این آسمون پیدا نمیشه و اون کاندیدان که تو میخوایی بهش رأی ندی یا از این بدتر پیدا نمیشه داره چقدر باید طرف داره این باشه زده اون یه میزان اعتقاد میشه ما به شما بده اگه دیدید خیلی حریصش بگیم و اگه دیدیم خیلی متنفر است به اون، بدونید دنیا 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 است. اگه دیدیم به حکم وظیفه تشخیص داده است این بهتر است، به این رای میده. اگه شما پرسیدید صلاحتون است میکنه، اما اگه دنبال خونتون اومد که آقا طالب امام زمان هرچی میخواید باید حتما به این رای میده، اگه به این رای میده جهنمی میشه، این بدون دنیا است. من به زرس و نابینایان درست رفت. اینجا معلوم است چشمگار و نابینا چطور است. بصیر الهی که هیچ وقت اشتباه نمی‌کنه. منظور پس همین بصیر دنیای است، همینطور که فضا نشون میداد. نسالو که بلده او که یا یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم افرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن و به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت عزیز قرار بده. پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت بندگان صالحت این ماه را برای ما بیش از بیش مبارک بگرد. توفیق انجام